بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که شهید صدر در بیان اولشون گفته بودن که ربای در اسکناس باطله، به خاطر اینکه درهم و دیناری که در ادله وارد شده نقد رایجه و ربا در اونها وقتی باطله در هر نقد رایجی هم باطله. و آقای شهیدی یکی از اشکالاتی که به ایشون کرده بودند این بود که اگر مقصود از درهم و دینار نقد رایج باشه، اون وقت باید بشه در دیه هم نقد رایج داد. من این عبارتشون رو خوندم، دوباره میخوام با اجازتون این عبارت ایشون رو تعبیر، چون توضیح میخواد براتون یه توضیحی بدم. ایشون میگه اگر قرار بر این باشه باید برای ادای دیه اسکناس به مجنی علیه یا ولی او داد، مثلا برای ادای دیه در قتل نفس مقداری اسکناس معادل با ارزش 10,000 درهم که دیه کامل انسان است را به ولی دم بپردازند. و اینم توضیح نمیده، میگه مگه یه همچین چیزی نمیشه، یه همچین نظری. این نظری که میگن نمیشه، ایشون توی بحث قبلش بحث مفصلی دارن در احکام دیه که آیا دیه با اسکناس و یعنی با پول نقد رایج میشه پرداخت بشه یا نمیشه پرداخت بشه. اونجا میگن که 3 نظر در اینجا وجود داره. اصناف دیه 6 تاست، 6 قسم باهاش دیه رو میشه پرداخت کرد: گاو، گوسفند، شتر، حله، درهم، دینار. میگن که در مسئله 3 نظریه وجود داره. یکی اینکه این 6 تا در عرض هن، حالا خیلی نظرات خوردری زیاده ولی حالا ایشون 3 تا رو میگن. این 6 تا در عرض هم دیگه هر کدومشون رو پرداخت کنید هیچ مشکلی نداره. این یه نظر. دومین نظر این که 4 تا از اینها در عرض هم دیگه هستند، هر کدومشو خواستید پرداخت کنید. 2 تا از اینا قیمت اون 4 تاست. درهم و دینار قیمت گاو و گوسفند و شتره. و شما که میگن مخیرید، یعنی مخیرید بین گاو و گوسفند و شتر یا قیمت گاو و گوسفند و شتر از درهم و دینار بپردازید. اون 2 تا قیمت اون 4 تاست. یه چیز دیگه هم، نظر دیگه هم هست که شتر اصل در دیه است و شما باید 100 شتر بپردازید ولی میتونید به جاش جایگزین شتر، اصل دیه یه چیز بیشتر نیست، اونم شتره، و به جاش میتونید گاو یا گوسفند یا حله بپردازید یا درهم و دینار که قیمت یکی از اینها هستش باز، اما اصل شتره. ایشون میگه خب این 3 نظریه وجود داره. یکی اون 4 تا در عرض همه درهم و دینار قیمتشه، یکی اینکه شتر اصل است، اون 3 تای دیگه جایگزین شتر، اون 2 تای دیگه هم قیمت اینها. بنابراین ها
سومیش،
آها اون یادت رفت، 6 تاشون در عرض همه. ایشون میگه خب ما این 3 نظریه رو بیشتر نداریم. آقای سیستانی ولی یه حرفی زده که با هیچ کدوم از اینا نمیسازه و درست هم نیست و قابل توجیه هم نیست. آقای سیستانی گفته شما میتونی قیمت 10,000 درهم را بپردازی به نقد رایج. میگه ما یه همچین چیزی از توش در نمیاد. بالاخره یا 10,000 درهم خودش طرف تخییر است، به این معنا که خودش یکی از اصناف و اصیله، شما باید خود 10,000 درهم رو بپردازی یا خود دینار رو بپردازی. نظر اول نمیتونی قیمت بپردازی، یا برو گاو بده، خودت برو بخر بیار گاو بده، خودت برو طلا و نقره بخر بیار طلا و نقره بده، یا باید 10,000 درهم خودشو بپردازی طبق نظر اول، یا اگر 10,000 درهم نظر اول رو ول کردی گفتی درهم و دینار قیمت اونای دیگه است، دیگه 10,000 درهم اهمیتی نداره. شما ببین قیمت شطور چقدره بر اساسش، مثلا حالا نهایتش بگو نقره بده، ولی باید قیمت شطور رو بپردازی. مخیری بین این که شطور رو بدی یا قیمت شطور رو بدی. قیمت شطور تو اون دوره تعیین کردن 100 تا شطور 10,000 درهم.
خب بنا بر نظر کیشش ارز هم
یا 1,000 دینار مثلا اینجوری، اونایی هم که در ارز همه اصلا قیمت نمیتونی بپردازی، خودش رو باید بپردازی، برو طلا بگیر بده، نقره بگیر بده، شطور. خب طبق روایات خود اینا به عهدته، قیمتش به عهدت نیست، بدلش به عهدت نیست. وقتی میگیم به عهدته یعنی این که چه طرف راضی باشه چه نباشه، تو اگه اینو بدی برای او ذمه میشی. بله با رضایت طرف میگه آقا من نقره نمیخوام، تو بیا پولشو بده، اما صحبت بر سر اینه که تو برای او ذمه میشی، احتیاج به رضایت طرف هم نیست. حالا آقای ایشون میگه، آقای سیستانی که داره میگه پول در پول 10,000 درهم رو بدید، این هیچ توجیهی نداره. چرا؟ چون 10,000 درهم یا اصیل خودشو باید بدی یا به عنوان قیمت تو نباید پول قیمت 10,000 درهم رو بدی، که تو باید قیمت شطور بدی، چون این که اصیل نیستش. پس این هیچ توجیهی نداره و اینجام عبارتشون همین مطلب رو داره میگه. میگه اون وقت باید بشود در مقام ادای دیه در قتل نفس مقداری اسکناس معادل با ارزش 10,000 درهم که دیه کامل انسان است را به ولی دم مقتول پرداخت نمود، حتی اگر ولی دم مقتول راضی به آن نباشد. دقیقا میگه جایگزین 10,000 درهم نمیشه پرداخت بشه، اینو به عنوان تالی فاسد بیان میکنه. خب حالا بحث
تالی فاسدش بزن نفهمیدیم
چی؟
چه تالی فاسدی هستش داری؟ میگم موضوعیت نداره درهم و دینار، نقد رایجه.
خب
این شهر این سر برای من حالا هر دوم از نظرات باشه چه اشکالی داره؟
میگه نقد رایج
همشون در عرض هم هستن.
میگه اگر قرار، خب
بود درهم و دینار موضوعیت داره بلساله.
خب
حالا ولی میگیم درهم و دینار به نظر شهیستر خودش موضوعی داره، نقد باشه موضوعیت داره، مثلا اسکناس بپردازی.
میدونم اسکناس چه مبلغ چیه مقدار بپردازی، میگه به مبلغ درهم و دینار نمیتونی بپردازی.
چرا؟
چرا؟ چون درهم و دینار خودش موضوعیت داره.
خب
یعنی یکی از موارده
قیمتی شطور بپردازی با اسکناس
اب نداره،
نمیتونی قیمت
چرا قیمت شطور چرا قیمت شطور رو میپردازیم با اسکناس؟ چون از ادله داریم استفاده میکنیم، یا شطور یا قیمت شطور که عبارت است از درهم و دینار، اینو میتونیم استفاده کنیم. از ادله میگیم یه نظر اینه شطور یا قیمت شطور که درهم و دیناره، اونجا میگیم خیلی خب درهم و دینار نقد رایج بوده، رفعیت میکنیم میگیم نقد رایج قیمت شطور بده. اما نمیتونیم بیاییم بگیم قیمت درهم و دینار بده، چون اگه درهم و دینار موضوعیت داره دیگه ما دلیلی نداریم که بتوانیم خود این اسناف رو بدیم یا قیمتش.
نقاشیش اینه که بنابرای نظر شهید صدر که نقدین
فهمیدی چی شد؟
درهم و دینار بوده اون زمان، الان نقدین مثلا پول اسکناس.
خیلی خوب الان نقدین اسکناسه، الان نقدینمون اسکناسه.
خب قیمت میخوریم شطور رو،
شطور رو ایشون عبارت چی بود؟ عبارت ایشون این بود که ما بتوانیم پول رو به اندازه ارزش درهم و دینار بپردازیم، اسکناس معادل ارزش درهم و دینار بپردازیم. میگیم این نمیشه، ایشون حرفش اینه، میگه یا درهم و دینار خودش یکی از اصناف اصیله، قیمت دیگه ما دلیلی نداریم بشه قیمت این اصناف رو پرداخت، باید خودش رو پرداخت، پس قیمت نمیشه پرداخت، یا درهم و دینار عبارت است از قیمت اون یکی اصناف که میتونیم به جاش اسکناس بدیم، پس اسکناس رو بر اساس قیمت شطور باید بدیم نه بر اساس قیمت ده نقره.
یعنی شاید بی خرفی شد، ایشون اشکال میکنه به شایستن بی لازمه هر به شما این استش که ما بتوانیم
نه ایشون به آقای شهید صدر اشکال میکنه
بتوانیم به جای درهم و دینار اسکناس بگیم و طرف هم باید قبول
کنیم. عبارتش اینه دیگه، میگه ما باید بتوانیم به جای درهم و دینار، 10,000 درهم و دینار، اگر هر جا درهم و دینار بود یعنی نقد رایج، ارزشش هم به اندازه همون درهم و دینار نقد رایج، ما باید بتونیم اسکناس بدیم، در حالی که این باطله.
خب چرا
باطله؟ واسه خاطر اینکه یا نظریه اول رو قبول داریم باید خود درهم و دینار را بدهیم، یا نظریه دوم رو قبول داریم که دوم و سوم رو قبول داریم که درهم و دینار ارزش بقیه است، پس ما نمیتوانیم اسکناس به اندازه درهم و دینار بدیم، باید به اساس شطور بدیم، در حالی که لازمه حرف آقای صدر اینه که اینجا درهم و دینار، 10,000 درهم و دینار، یا میتونیم ما نقد رایج بجاش اسکناس معادل 10,000 دینار بدیم، 10,000 درهم بدیم، نقد رایج بدیم معادل این، معادل 10,000 درهم، در حالی که طبق نظر اول اصلا قیمت دخالت نداره، خود 10,000 درهم موضوعیت داره.
همین نظر، این نظر باشه،
این نظر خود 10,000 درهم موضوعیت داره، نه اسکناس معادلش، خود 10,000 درهم، یا ببین
نه خود نقد موضوعیت داره.
میدونم آقای چیز شهیدی داره میگه طبق نظر اول خود این اشیاء موضوعیت داره،
آقای صدر هم میگه من آقای درهم و دینار به گفته شده
موضوع
داره،
بلکه
نقد این
موضوعیت داره، نقد موضوعیت، موضوعیت وقتی داره که درهم و دینار رو به عنوان قیمت بپذیری، تو نظر اول خودش موضوعیت داره، هم هم گفتن قیمت موضوعیت ندارد، اصلا جایگزین نداره، خودش 6 تا دون است، خودش موضوعیت داره، تو نظر دوم و سوم جایگزین اون یکی ها به عنوان قیمت اونها موضوعیت داره.
شاید سر که میاد در روایات هر جا درهم و دینار اومد خودشون بحث از این عنوان اصلی موضوع اصلیمون نقده، نقد رایج
نداره،
نقد رایج نمیتونه خودش موضوع حکم باشه،
نقد چرا ممکنه نقد رایج موضوع حکم باشه، ولی شما باید
ماف در عرض شامل چیزاش در
میدونم. خب چرا میگی قیمت از طلا و نقره نقد رایج باشه اسکناس؟ چقدر نمیدونم چرا میگی نه دیگه، خب چرا 10,000 درهم؟ خودش 10,000 درهم
مشخص کرد،
میدونم 10,000، میدونم 10,000 درهم مشخص کردن، 10,000 درهم به معنای این نیست که یعنی اینقدر وزن طلا سکه مد
مسکون خرید باشه،
هرچی میدونم
با شایسته با همچین چیز بکنید که آقا
چرا دیگه، چرا نمیتون بگیده، چرا میگه آقا چرا چرا حسن صحبت ایشون اینه، میگه ما سه تا نظر بیشتر در اینجا نداریم، یا اینا خودشون موضوعیت دارن و تصریح جایگزین نمیشه کرد، یعنی اگه یارو اومد گفت من قیمت اینا رو میخوام بپردازم نمیشه، یا خودشون موضوعیت دارن هر شش تا، یا چهار تاشون موضوعیت داره یا یکیشون موضوعیت داره. خب شما اگه قائل شدی شش تا موضوعیت دارن، بنابراین باید سکه مسکوک بدی،
یا ما هم نظر اول قبول کردیم همه اینها در عرض هم هستن، ولی مراد از درهم و دینار نقد است، نقد رایج است.
خیلی خوب، نقد رایج قیمت چی؟
من با هرشو به دست میارم یا میتونم،
خب بهت نمیشه دیگه، همینو داره ایشون میدونم، نقد رایج قیمت چی؟
ارزشش شد پیامبر مثلا در موقع گفت 10,000 درهم، در زمان پیامبر 10,000 درهم بوده،
نقد چی؟
خرید حساب میکنن.
خیلی خوب، نقد چی؟ قیمت قدرت خرید قدرت خرید نداری که تو بتونی بگی که ارزش یکی از اصناف، میگه نمیتونی بگی ارزش خود درهم، تو باید بگی ارزش بقیه، بری سراغ دو قول دیگه، چون درهم به عنوان ارزش اون ملاحظه نشده در این حکم. ببین تو نظر اول درهم و دینار قیمت ملاحظه نشده،
نه
هر چی میخواد باشه باشه خود درهم و دینار. میدونم نقد، خب الان چجوری میخوای تعیین کنی؟
من نمیتونم.
خب آخه نقد شما
این اشکال نیستش که،
خب خیلی
نمیتونم نقدش
که،
ما نمیتونیم
تشخیص بدیم، نمیشه دیگه. خب ایشون اون که مشکلی نداره، بگو نمیتونیم بدیم، آقای چیز داره میگه باید قائل بشیم میتونیم بدیم،
اینقدر بگیم که مطمئن باشیم که خب
میدونم ایشون داره میگه اسکناس در ازای در ازا
تطبیق بدم مقدارش چقدر، من هم الان نمیتونم
اسکناس در ازای 10,000 درهم میگه نمیتونیم بدیم.
ما نگفتیم چی شده،
این چون من فتوای شهید صدر رو ندیدم که بگم آقای چیز، آقای سیستانی داره، بقیه هم بعضی ها یه چیزهای دیگه شبیهش دارند. آقای حالا اصل مسئله هم که احتیاج به بحث مستقل داره، به این که ما واقعا همین سه نظر داریم یا اینکه نه اینجوری نیستش که ما همین سه نظر رو داشته باشیم و یه چیزی خلاف اجماع از توش در بیادش. معمول فتاوا اینه که اون شیشتا خودشون موضوعیت دارند، یا اگر ابل باشه یا اگر اون چهار تا باشه اون دو تای دیگه به عنوان قیمت اون به حساب میان. خب ولی مسئله خیلی هم اجماعی نیست، یعنی مثلا شیخ طوسی ازش منقوله در مبسوط به اینکه ایشون میگه اهل ابل ابل باید بپردازند یا قیمتشو بدن، مثلا اونی هم که میگه چیز، اصلا این که بگن یه همچین چیزی باید پرداخته بشه اصلش خیلی مسئله واضحی نیست که اگر گفتن شما باید فلان چیز را بپردازید اونم شبیه یه همچین چیزایی مثل دیه، مثل کفارات، اینا باید خود اون شی را بپردازند. یه وقت میگه باید قربونی کنی، خب معلومه قربونی کردن با قیمت دادن نمیشه، باید قربونی کنی مثلا گوشتشو توزیع کنی. اما اگر یه چیزی مثل این مثلا باشه که باید یه گوسفند بده اگه قیمتش هم بده، خیلی مسئله روشنی نیست تو ادله که آدم بگه معنای این که شیش تا صنف وقتی اسم برده شده به این معناست که عیناً باید خودش رو بپردازن، تخییرم مخصوصا هستش، این شاید به این معناست که باید خودشو بپردازند یا قیمتشو، یا برای راحتی اصلا جایگزین، این احتمالم هست، روایت از امیرالمومنین امام صادق علیه السلام، روایت صحیح السند هم فکر کنم باشه، هست که امیرالمومنین گفت اصلا دیه طلاست، دیناره، بجاش میشه درهم داده بشه، قیمتشه و چیزهای دیگه. یعنی اینکه این ور قضیه هم درست باشه یا نه آدم نمیدونه که این سه نظر واقعا صرفا همین سه نظر باشه، چون نگشتیم اینا نمیدونیم. ولی مسئله وقتی میگن شما باید 100 تا شتر بدی، برای تسهیل به نظر میرسه 100 تا شتر باید بدن، ولی برای غیر تسهیل حقش بود میگفتن اونایی که اهل گاو دارن شتر بدن، اونایی که شتر دارن برن گاو بدن. این برای تسهیل میخواد بگه که اینا با شتر میتونن معامله کنن، اهل شتر، اونایی که اهل شترن شتر بدن، اونا که اهل گاون گاو دارن هم مالی که دارن مثلا میتوانن بدن، حدودا میگن شاید در اون دوره اینها هم ارز نزدیک به هم بوده، قیمتاشون بهش هم میخوره که نزدیک به هم بوده باشه. الان هم اختلافه، یه دوره نقره خیلی ارزون بود، بر اساس نقره میخواستن حساب کنن، واسه همین تو عبارت هم هست پیداست، نقره دوره‌ای تو فقه هم میگن احتیاط مثلا اینه که بر اساس نقره حساب نشه چون قیمتش خیلی کم میشه، یه دوره‌ای مثل الان طلا خیلی زیاد میشه. الان ظاهرن بین شطور تعیین میکنن، شرکت‌های بیمه واسه همین شطور پرورش میدن که قیمت شطور رو کنترل کنن بر اساسش بتونن کار کنن.
خیلی به من کمتر از شطور هم هست،
نمیدونم الان چقدره. آره الان 1,600-700 شده مثلا، احتمالا. عرضم به حضورتون که خب این بحث تا اینجا فرمایشات آقای شهیدی بود. به نظر ما همونجوری که عرض کردیم، شهید اول بیان اولی، شهید صدر بیان اولی که داشتن که درهم و دینار در ادله نقده، ما عرض کردیم درهم و دینار در ادله در صورتی به عنوان نقد رایج ملاحظه میشه که درهم فزه و طلا و فزه اونها ملاحظه نشده باشه در اون حکم، یعنی اونها حکم نداشته باشه، نفی شده باشه اختصاصاً درهم و دینار، اون وقت میشه گفتش که به عنوان نقد ملاحظه شده. در بحث ربا یا همچین چیزی نیست، مکیل و موزونه و فزه و درهم هیچ خصوصیتی نداره. عرضم به حضورتون بیان دومی شهید صدر داره. شهید صدر میگه اصلا در بحث ربا مکیل و موزون موضوعیت نداره. آقای شهیدی میگه بعضی از تقریرات شهید صدر اینجوری گفته، آدرس نمیده، ولی عبارتهای شهید صدر تو حاشیه کتاب منهاج الصالحین آقای حکیم اون همین مطلب رو داره و ایشون هم اون مطالب رو نقل کرده. شهید صدر میگه اصلا مکیل و موزونی که در اینجا به کار رفته یا شاید در ادله به کار رفته یعنی مثلی. در گذشته عنوان مثلی در ادله نبوده، یه اصطلاح فقهی بعداست و این اشیایی که مثلی بودن معمولا مکیل و موزونن، اشیایی که عددی بودند اینها قیمی بودن، مثلی نبودن. اصلا صورت مسئله حکمش راجب مثلیه، چیزی که مثلیه ربا درش هست. خب چیزهایی که مثلیه، خب طلا و نقره مثلیه، سکه درهم و دینار مثلیه، همه اینا تحت عنوان مثلی، اسکناس هم چون مثلی هستش این طلا و نقره درش هست.
آقای صدر تو همین مثل و قیمی بودنش یه چیز داشتن، تناقض داشتن که آقای اسکناس مثلی یا قیمی است.
خب دیگه مثلی میگن هست دیگه. خب
نه خب تناقض داشتن
آقای میدونم نه یادم نمیاد یادم نمیاد آقای شهیدی جواب میدن میگن اولا ما یه سری عددی داریم که اونها هم مثلی هن، تخم و مرغ عددی مثلیه. حالا من از اون بیان ایشون میگه بعضی عددی ها داریم مثلی هن، به نظرم اگر چیزی عددیه مثلیه، یعنی اگر همین جوره که میشورن یعنی قواعدتا مثلیه دیگه، یعنی براشون فرق نمی کنه این و اون و اون، یه حالت اینجوریه. آها یه مسئله توی مثلی بودن هستش که به این توجه کنید که تخم و مرغ مثلی نیست طبق این اون ملاک. یه ملاک اگه یادتون باشه در مثلی بودن اینه که اجزایش با هم تفاوت نکنه، یه ملاک اینه که جزئیاتش با هم تفاوت نکنه. تخم و مرغ که میگیم این تخم و مرغ و این تخم و مرغ میگیم تفاوتی نمیکنه، جزئیات یعنی دونه دونه افراد با هم دیگه تفاوت چندانی نداره، به جای هم معامله میشه. اما اجزایش فرق میکنه، پوست تخم و مرغ، تو تخم و مرغ، سفیدش، زردش، نصفش بخوام بکنم، اجزا فرق میکنه. طبق این بیان مثلا فرض کنید ماشین مثلی به حساب نمیاد چون اجزاش با هم فرق میکنه، ولی گندم مثلی به حساب میاد چون اگه یه کیسه گندم رو بردارید یه توش بخواید یه مشت گندم، این یه مشت با اون یه مشت هر جاش بردارید اجزا با هم دیگه فرق نمیکنه، ربطی به بحث جزئیات نداره، اجزا فرق نمیکنه. نتیجهش اینه که فز و طلا و فز و اینها یا طعام و این حرفا، اینها اجزایش با هم دیگه چون فرق نمیکنه مثلی محسوب بشه اینجوری. ولی تخم مرغ و اینا بگیم ایشون یه کسی ممکنه بگه نه اینا مثلی نیست. میخوام بگم خیلی مسئله مثلی بودن چون اصطلاحاتش از این نظر محل تردیده مشخص نیست. حالا آقای شهیدی میگه عددیان بعضی هاشون مثلیه مثل تخم مرغ. خب دومین اشکالی که داره به آقای صدر اینه که میگه مکیل و موزون بودن شاید خصوصیت داشته باشه. آقا شما میگید مکیل و موزون کنایه از مثلیه، ما میگیم خب مثلیا همشون که مکیل و موزون نیستن، یه سریشون حالا معدودن، درست؟ مکیل و موزون ها هم حالا معمولا خب طبعا کیل میکردن اینا مثلی بودن، ولی خب شاید شارع نمیخواد حکمش روی همه مثلی ها رفته باشه، شاید خصوصیت داشته مکیل و موزون، خصوصیتش باعث شده که همینجوری که بقیه گفتن اینقدر اصرار شده باید مکیل و موزون باشه، نمیخواسته اصلا مثلی بگه، شاید قید داشته باشه. ما بگیم چه فرقی میکنه، میزان مثلی است با هم دیگه فرق نمیکنه، تنقیح منات کنیم مسئله ربای معاوضی جواب سوم، یا به تعبیری ادامه جواب دوم، ربای معاوضی یه امر تعبدیه، ما ربای قرض رو میگیم اغلاییه، ولی ربای معاوضی یه امر تعبدیه. اصلا آدم نمیفهمه که یک کیلو گندم خوب با یک دو کیلو گندم بد اینا رو نمیشه معاوضه کردش. اگه میخوای معاوضه کنی یک کیلو گندم خوب و یک کیلو گندم بد معاوضه کن. خب چی همچین چیزی رو میفهمم؟ اغلا میخوام معامله کنن، شارع جلوشو گرفته. پس مسئله ربای معاوضی چون تعبدیه، وقتی ملاکشم تصریح کردن مکیل و موزون، ما نمیتونیم ازش تنقیح منات کنیم، ملاک کشف ملاک کنیم و توسعه بدیم. اینم جوابایی که ایشون داده. خب معلومه دیگه، واقعیتش اینه که از روایات مکیل و موزون به مثلی رفتن این کار سختیه. بعدم وارد این شدن که ربای معاوضی آیا تعبدی هست یا نیست مفصل. اینم دیدگاه هم تمام. دیدگاه چهارو که دیدگاه آخریست که آقای شهیدی مطرح میکنن از قول آقای سیستانی، دیدگاه چهارم در چی؟ دیدگاه چهارم در این که آیا ربای معاملی در پول حرام و باطله یا نه. آقای سیستانی گفتن که پول چون معدوده بنابراین ربای معاوضی درش نیست به یه شرط، در صورتی که معامله نقد باشه ربای معاوضی درش نیست. اما اگر معامله بخواد نسیه باشه ربای معاوضی اشکال داره. فرمایش
ایشون چهارم بود به نسبت او اینجور.
خب همونا رو خونده بودیم قبلا، عبارتاشون رو خونده بودیم، همین بود دیگه. عبارت های ایشون رو خونده بودیم تو اون وقتی که داشتیم بحثای همین ربا رو.
آقای سیستانی هم از نظری داشتن؟
آره میدونم ایشون حالا با آقای سیستانی هست.
بعد چه فرقی داره بین نسیه و غیر نسیه؟ آخه یا مکیل موزون هست یا نیست؟
از رو ادله، از رو ادله، ادله اگه یادتون باشه این بود که اگر مثلا یه تخم مرغ به دو تا تخم مرغ که بخواد زیاده باشه، اگر یدن به ید باشه اشکال نداره، تو نسیهش لا یسلو، تو بعضی عبارت ها مثلا گفته بودن نمیشه، یه تعبیر
هایی حضرت خط کشید
یا به قول ایشون حضرت خط کشید. حالا این فرمایش آقای سیستانی. خود آقای شهیدی هم بعد وارد مفصل همین بحث میشن که آیا نسیه در اینجا زیاده نسیه جایزه یا جایز نیست. همین بحثای روایت هایی که روایت هاشو خوندیم و استدلال هایی که هست دیگه دوباره اونا رو کار نداریم. نکته ای که در این بحث فقط وجود داره در این دیدگاه چهارم، این که این دیدگاه چهارم ما قبلن اگه یادتون باشه عرض کردیم که برداشت ما از احادیث اینجوره که دو تا مسئله وجود داره مستقل. یک، ربای معاملی باطل است و حرام، این یه مسئله که اختصاص به مکیل و موزون هم داره. دو، معامله همجنس با همجنس اگه قبضه در مجلس نشه باطل. شرط معامله دوتا همجنس اگه قبضه در مجلس نشه باطل، یعنی نسیهش نمیشه. اجناس چه ربوی باشن چه نباشند، این قید مکیل و موزون نداره. دوتا طلاق ربوی هستند، جنس ربویه. اگه میخواهید معامله کنید این باید فعل مجلس معامله بشه. معامله صرف فعل مجلس میخواد، آره، ولی دو کیلو گندم رو با هم دیگه میخواهید معاوضه کنید، وزناشون هم اندازه هم دیگه است، هیچ ربایی هم نیست، قبض فعل مجلس میخواد، یدم به ید میخواد، نمیشود غیر یدم به ید نمیشود غیر یدم به ید معامله بشه. نسیهش نمیشه به تعبیری که فتواها نسیه است. اگر این نسیه یه حکم جداگونه است، واسه همین اگر در غیر مکیل و موزون چه حکم ربا نیست، اگه زیاده باشه نسیهش نمیشه، اگه زیادم نباشه نسیهش نمیشه، یعنی متماثلن هم باشه نمیشود. یکی فعل مجلس میخواد، یدم به ید میخواد، نمیشود. بنابراین ما اونی که برداشتمون بود که این دوتا مشکل چون وجود داره، الان دوتا مطلب در مورد این آقای شهیدی که به آقای سیستانی نسبت داده میخواییم عرض کنیم. طبق نظر خودمون یکی دوم هر دوش حالا ببینید. یه مسئله ای که هستش این که این تفصیل در مسئله نیست،
یه اختصاص به این نداره.
چرا؟ که بگیم نسیه اشکال داره، نقدش اشکال نداره، ربای در اسکناس. نه، شما میگی ربای معاوضی در اسکناس چون معدوده اشکال نداره. بله، معامله از جهت دیگری نباید مشکل داشته باشه. همونجوری که شما بخواد بگید تفصیل در مسئله شد، اگه بگیم ربای در اسکناس اشکال نداره ولی جنس ها باید سمن و عثمان معلوم باشد، خب این درسته، ذیلش هم بگن و تذکرم بدن، ولی این تفصیل در مسئله نیست. میگه از جهت دیگری مسئله اشکال نداشته باشه، به این نمیگیم تفصیل، هرچی این تفصیل به حساب نمیاد در مسئله. این که این معامله از جهات دیگری نباید مشکل داشته باشه، این تفصیل به حساب نمیاد در ربای معاملی و در بحث
نظراتی که مطلق مثلا میگفتن،
خب اون نسیه به جای نسیه میگفتن مجهول هم نباشه.
خب نه، وقتی دیگه تفصیل میگیم این تفصیل نسبت به نظرات دیگه است، نسبت به شروط.
در هر صورت این به عنوان تفصیل در مسئله نیست.
چرا
دومیش
فتوای اون بردارن که مطلق.
دومین مسئله خب پس یکی این مسئله است که
از اسباب فرار از ربا باشه چی؟ از باب فرار از ربا، مثلا حرمت فرار از ربا، خیلی شبیه ربا میشه بیایی با نسیه بخواهم کارو بکنم با تفاصل.
آه میگید اون تفصیله در مسئله است؟
اگه از اون باب این مسئله رو اینجور مطرح کرده،
آره خب اون ممکنه باشه، اینو بعید میدونم از این باب مطرح کرده باشه، چون ولو قیدی هم بعد زده میزدن عبارتشون یه همچین قیدی نداره.
چرا خود معامله نمدی که ربا
نه دیگه، دقیقا روایت رو خواسته استفاده
کنه،
میدونم دقیقا متن روایت رو خواسته استفاده کنه دیگه، متن روایت که تفاضل نسیتا جایز نیست، یعنی گفته ربای معاملی که حالت تفاضل جنس دو جنسه در اسکناس به صورت نسیه جایز نیست، به صورت نقدش جایزه. ما عرضمون این بود که نه، این خصوصیت مربوط به مکیل و موزون نیست، همه همجنس ها این خصوصیت رو دارند و اختصاص به نسیه هم نداره، اشکال دیگه‌مون اینه که اختصاص به نسیه نداره این مسئله. ما عرضمون این بود که یدن به ید شرط است، میخواد نسیه باشه میخواد نباشه، نقد باشه نده تو مجلس، طرف یه وقت معامله میکنه نسیه زمان قرار میده، یا نسیه معامله نمیکنه که زمان قرار بده، نقده، هر وقت تو خواستی باید به تحویل بدن، ولی الان فی المجلس به تحویل نمیدن. یدم به ید رو معناش رو عرض کردیم، این به معنای اینه که باید قبض و اقباض فی المجلس انجام بشود، نه به معنای این که عین شخصی باشه، نه کلی در مقابل کلی، نه به معنای این که عرضم به حضورتون که چی؟ نه دیگه، آره یعنی بگیم نقد باشه، نقدم ملاک نیست یدم به ید، یدم به ید یعنی فی المجلس قبض و اقباض باید بشود. بنابراین این خصوصیتی هم که به عنوان نسیه ذکر کردن، عرض من اینه که خصوصیت تو نسیه نیست، اگر قرار باشه این بیان تفصیلی بخواد باشه باید بگن اگه معامله داره انجام میشه اسکناس با اسکناس باید فی المجلس قبض و اقباض انجام بشود، اصلا نسیه خصوصیتی ندارد. این مسئله هم تمام. این مسئله تمام. خب بحث ما در بحث ودیعه ظاهرا تموم شد. ما عرض کردیم که تو بعضی صور، حالا خلاصش رو ایشالله اول چیز دوباره بیان میکنیم، که ما قابلیت تصویر ودیعه رو عرض کردیم که وجود دارد. البته این تصویر اخیر که آقای صادق روحانی انجام داده بود، این تصویر به نظرمون اشکال داره که گفته بود حتی میشود سود پرداخت کرد، میتونه بگیره پول رو معاوضه کنه با یه پول دیگری، چه بیشتر چه مساوی، بگه من معامله میکنم. چرا؟ چون معامله یدن به ید باید باشه توی همجنس، عرض کردیم توی اسکناس مکیل و موزون هم نیست، معدوده، ولی یدن به ید باید باشه. اینکه پول رو تملک کنه به جاش بذاره باید فقط در صورتی باشه که این رو به نوعی جا به جایی توش وجود داشته باشه، و الا با نیتش بخواد پولی که تو حساب شماست بگه مال من، ولی بعدش مال شما، من اینو برداشتم برای خودم به جاش یه پولی واسه شما. این اصلا یه اشکال دیگری در مسئله پولی که تصویری که ایشون کرده است، که من پولو میبرم تو بانک، تحویل بانک میدم و اینا، بانک میخواد تملک کنه این پول رو، یه پول دیگری رو جاش بگذاره، این باید یه فعل و انفعالی توش انجام بشه، نه اینکه پول رو امانت گذاشته باشم توی حساب بانک بعد بانک با نیت خودش این رو بخواد جا به جا کنه. باید پول رو به عنوان امانت بانک از من بگیره، بعد بگیم وقتی توی حسابم پر میکنه داره تملیک و تملک میکنه، از یه جای دیگه ای داره حساب منو پر میکنه، این پول رو برای خودش برمیداره. نتیجهش اینه که پولی که نقد بردم بانک با این مسئله قابل تصویره، اما اگر من پول رو حساب به حساب کرده باشم دیگه قابل تصویر اینجوری نیست، چون پول رو بریزم به حساب، بگیم پول اگر بره اول توی یه حساب دیگری، از اون حساب یا از یه حساب دیگری وارد حساب من بشه اشکالی نداره، ولی واریز پول از یه حساب به یه حساب
هم بانکی
نه، هر بانکی بخواد وارد بشه نمیشه. اگر انجام بشه قابل تصویر میشه، ولی اگر انجام نشه صرفا با نیت اینکه من اینو تملک میکنم و جا به جا میکنم با یه پول دیگر، با صرف نیت این معامله انجام نمیشه، با صرف اینکه دلش بخواد جا به جا کرده باشه این کار با این انجام نمیشه. البته ممکنه از توی بعضی روایات
بانک نیاز به تاییدیه داره، دیگه با تایید بکنه مثلا. نه، شما خود جایی از حال جا به جا
نمیتونم. حالا این موضوعش بمونه، تاییدیش مهم من مشکلش نیست، مشکل مسئله اینه که آیا اون پشت داره حساب‌هایی که رسید داره پرداخت میشه و اینا، این میشه یا نمیشه. آقای چیز میگه این تصویر که بانک تملق کنه میشه. باید ببینیم عملا هم یه همچین واقعی اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. و یادم اومد الان که داشتیم میگفتیم که شاید از بعضی از روایات استفاده بشه که صرف نیت جابجایی پول این کافی باشه. تو ذهنم یه روایت یا دو تا روایت در این مسئله از تو روایت ها میشه استفاده بشه، اونم من ببینم احتیاطاً ببینم چیزی داره.
مثلا تو نهریزن داریم یه آدمی جوش مجامعاتی بودیش بدم نیت خودم باشه که باشه با امیدیاری.
نه این معامله حالا بالاخره اونم مالش و سلام علیکم. آقا پس بحث دیگه تموم دیگه، دیگه فردا بمونه این بحثم اگه باشه من باید دنبالش بگردم. انشالله 16 هم میگن
16 هم خوب
میگن 16 هم شورا 16 هم اعلام کرده
انفل شورای ابدان
میگن و سلام علیکم و رحمت.